به وجود اومده که به حال ذهنمون باشه، ولی نه اینطور هم نیست. تو خونه به حال حرفای متفرقه زیاده.
بسیار عالی. آقای دکتر امشب مهمانی در کنار پدر مادر بهتون خوش بگذره. همسر محترمتون هم سلام برسونید و بازم ممنون و سپاسگزارتونم. متشکرم. خدا
نگهدار.
یه بخشی بشنویم بعد از این لحظات عاشقانگی مادر و فرزندی خانم دکتر آمری و فرزندشون. برمیگردیم و در ادامه هستیم در خدمت. شنوندگان محترم برنامه خاتون، همچنان شما شنونده این برنامه هستید و من هم با افتخار همچنان میزبان سرکار خانم دکتر آمری هستم. گفتگوی جذابی شده خانم دکتر. ممنونم از حضورتون و صحبتهای شما که کاملا از دل برآمده که به دل ما هم مینشینه و امیدوارم شنونده های خوبمون هم پسندیده باشن. خانم دکتر، ایام کرونا خب به حال اتفاقهای بدی افتاد و جامعه پزشکی کشور ما هم در خط مقدم این اتفاق بودن. شما همسرتون و فرزندانتون هم و حالا عروس خانم عزیزتون که به تازگی به جمع شما اضافه شدن، این ایام رو چطوری سپری کردید؟ شرایط زندگی شما هم متأثر از این اتفاقها به چه ترتیبی پیش رفت؟
بله، والا خب شرایط خیلی سختی بود و خیلی شرایط بدی بود، خصوصا عید سال قبل.
بله.
که همسرم و پسر کوچیکم محمدم یه به حال باغچه خارج از تهران بود. بله. نزدیک تهران اونجا بودن، بعد گفتن که محمد تب خیلی شدیدی پیدا کرده. اوایل بیماری بود، هنوز بیماری ناشناخته بود. بله. اسمش رو هم حتی مثلا به حال هنوز زیاد مطرح نبود. یادمه که ما شبانه با پسرم به حال به اونها ملحق شدیم. حالا چرا ما تهران بودیم؟ به خاطر کشیکی که به حال من توی هواپیمایی داشتم. خب خیلی هم سخت بود، یکم خانواده در واقع انسجامش رو از دست داده بود، مجبور بودیم به حال هر دو جبهه رو داشته باشیم. خب خیلی سخت بود واقعا. من رفتم تا رسیدم تو پارکینگ، دیدم که خب تب خیلی وحشتناکی داره و همونجا اصلا در واقع سوار ماشین شدیم برگشتیم، چون همسر من مشکل ریه داره، من به حال محمد توی ماشین خودم بود، تب و لرز خیلی بدی داشت، من خودم خیلی گرمم بود، ایشون لرز داشت می‌کرد توی ماشین، خیلی شرایط بدی بود که به حال ایشونو بیرستوندیم بیمارستان و تست دادیم و به حال ریه و اینا الحمدلله کووید نبود، ریه درگیر نبود، ولی خب بیماری ویروسی خیلی بدی داشت. بله. خیلی، یعنی میتونم بگم که از سخت‌ترین شب‌هایی بود که من تو این ایام این دو سال داشتم به خاطر پسر کوچیکم که. بله. یعنی واقعا مستعصل شده بودیم، آوردیمش تو خونه، باز هم میدونستم یه مشکل ویروسی حاد هست، ولی خب به حال میگم هنوز راههای کامل تشخیصی مشخص نبود. خیلی سخت بود، تب خیلی شدیدی داشت پسرم، مشال قد بلندی داره، 190 قدشه، با اون شرایط جسته ورزشکاری خیلی خوبی هم داره، ولی وقتی بچه تب میکنه مریض میشه، برای مادر همون بچه است. بله. و به حال شما درک میکنید و حس میکنید که چقدر بچه مظلوم میشه، اگرچه محمد من خودش بسیار مظلوم هست، ولی تو اون شرایط خیلی سخت بود. من اصلا کامل همه چیز رو گذاشتم کنار، اصلا رفتم اصلا بچه رو پاشویه دادم، خب بی اشتها شده بود، نمیتونست غذا بخوره، من یه وارد اتاق شدم، هی به هم میگفتن که خب اکثرا میگیم قرنطینه کنیم، خودمون رو درگیر نکنیم، ولی من دیگه اصلا نمیتونستم تحمل کنم. خب حس میکردم اصلا بچه خب 24 ساعته چیزی نخورده، فقط همون سرومی که بهش وصله، ولی همچنان به هر حال تو تب داره میسوزه، اذیت داره میشه. این یکی از سخت‌ترین شب‌های من تو این دو سال بود که من داشتم. و خب شرایط کاری که خب خیلی سخت بود، من باید مواظب می‌بودم که خودم مریض نشم، که مریضی رو با خودم توی خونه منتقل کنم. بله. که بخوام بیارم، مشکل بود، خصوصا این که میگم من مجبورم تو ایام عید خب به حال محل کارم حضور داشته باشم، ولی خب خانواده تعطیل بودن، از تعطیلات میخواستن استفاده کنن. خیلی موقع ها من صبح به حال برمیگشتم از اون به حال حالا باغچه‌ای که داشتیم، برمیگشتم و دوباره شب برمیگشتم که بخوام به حال به خانواده بپیوندم، و این خب خیلی برام سخت بود، این رفت و آمدی که داشتم. و سخت‌تر از اون مثبت شدن تست کووید دکتر حسین شد.
عجب.
خیلی برام سخت بود با اینکه به هر حال ایشون تزریق واکسن داشت، ولی خب به هر حال بازم درگیر شد. بله. چون بیمارستان امام بخش عفونی بودن، خب تماماً بله مواجهه با بیمار کووید داشتم. خب به این حالتش هستش که به هر حال وقتی که کسی این بیماری رو میگیره همه بهش رسیدگی خاص دارن حتما. خب حالا از لحاظ آب میوه غذا یا به هر حال دمنوش‌های گیاهی که استفاده می‌کنن، ما مجبور شدیم به خاطر اینکه هر سمون به هر حال فعال بودیم ایشون رو فرستادیم خارج از تهران. تا مدت‌ها به کسی نگفتیم چون می‌ترسیدیم که مورد به هر حال مؤاخذه بقیه قرار بگیریم که خب این چه وضعیه. ولی خب بچه‌ها یه مقدار خونه‌داری رو بلد بودن به قولی. بله. چون به هر حال از بچگی زمانهای خاصی رو تنها بودن. این که دارم به زبون میارم الان راحت میگم، ولی خدا میدونه که من چه شبهایی رو گذروندم تو اون دو هفته که ایشون به حال میخواست قرنطینه باشه، میگه مشکل ریوی پیدا کرده بود و اینکه تلفنی خب هی بخوای همه چی رو
کنترل
کنی واقعا سخت بود، خیلی شرایط بدی بود. خب اینم در واقع از سختی‌های زندگی ما پزشکان دیگه. اگه میخواستن به حال ایشون تهران باشن و این قضیه رو خودشون بسیار منطقی پذیرفتن. این خیلی خب مهمه. یه چند ساعتی من ازشون بی اطلاع بودم، یعنی انقدر که خب حس و حال نداشت که اصلا بخواد تلفن جواب بده و اون چند ساعت واقعا برای من سخت بود. ولی خب باید منطقی برخورد میکردم. اینجا خب هممون درگیر میشدیم، خب شرایط خیلی بدتری بود. ولی خب اونجا میگم حالا به هر حال دو روزی من غذا همراهش فرستاده بودم که به هر حال استفاده کنه. بعد که خب الحمدلله رو به راه شد، بهتر شد و شرایطش و خودش به هر حال از پس کارش برمی اومد. ولی خب خیلی شرایط سختی بود، هم به هر حال بیماری پسر اولم و آدم وقتی خودش پزشک باشه و سختی های کار و سختی های بیماری رو بدونه، آگاهیش هرچی که بیشتر باشه خب به هر حال زجر بیشتری هم توی زمانی میکشه. بله. و هم بیماری پسرم که به هر حال 3-4 روز اول که بخواد به هر حال این دوره رو طی بکنه خب خیلی برام سخت و مشکل.
خدا رو شکر که خسته
نشه. بله الحمدلله، شکر خدا به راحتی. سختی
ولی بله واقعا روزهای سختی بود و هست هنوز هم کرونا و خب خیلی از ماها رو داغدار عزیزانمون کرد و روزهای عجیبی بود و جامعه پزشکی ما به شدت شما و همه همکارانتون زحمات چشمگیری داشتید که همواره و همیشه همه ما مردم مدیون زحمات کادر درمانی هستید. خانم دکتر، دوستان من یه بخشی رو آماده کردن، به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون میشنویم و برمیگردیم و لحظات پایانی برنامه رو با شما خواهیم بود. صحبت‌های آقای دکتر سید مهدی سید آقایی، مدرس محترم معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم دکتر امینیان و همه همکارانتون در برنامه خاتون. امروز میخوام در مورد آسیب‌های اجتماعی و دو نکته در این خصوص صحبت بکنم. متاسفانه آسیب‌های اجتماعی تو جامعه ما در شرایط بسیار خطرناکی قرار داره. وقتی آسیب‌های اجتماعی تو جامعه زیاد میشه، متاسفانه شروع میکنه به قربانی گرفتن و اولین قربانی هم کودکان ما هست. این روزها متاسفانه شاهدیم که تو بسیاری از خونه ها هر فیلم و هر برنامه‌ای در از تلویزیون و از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش میشه. بچه‌های ما صحنه‌هایی رو می‌بینن که اصلاً مناسب سن و سالشون نیست. این بچه با تکرار دیدن این صحنه‌ها از نظر مسائل جنسی ذهنش کاملاً درگیر میشه و از اون طرف چون هنوز به سن رشد نرسیده و به اصطلاح مغزش قدرت پردازش و تجزیه تحلیل نداره، مطمئن باشید آسیب می‌بینه. بلوغش زودرس میشه، خوابش آشفته میشه، همش هیجان زده است. توی این موقعیت خواهش میکنم بچه ها رو تنها نگذارید. دیدن این صحنه ها رو براشون کم کنید، این فیلم ها رو براشون ممنوع بکنید که ببینن و سعی کنید برنامه های مناسبی و تفریحات مناسبی رو جایگزینش بکنید. کنارشون باشید، باشون حرف بزنید و درگیری ذهنیشون رو ازشون دور بکنید. یه نکته دیگه هم که میخوام بهش اشاره بکنم، تنها نگذاشتن بچه ها و کمک به آموزش دادن بهشون در خصوص مهارت نگفتن به اونهاست. بردن بچه ها به منزل دیگران، سپردنشون به افرادی که خیلی شناخت نداریم ازشون، میتونه مشکل ساز بشه. خیلی هم میتونه مشکل ساز بشه. یه جمله مشترک میانه خانواده هایی که بچه هاشون متاسفانه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن این هستش که فکرشو نمی کردیم، واقعا فکرشو نمی کرد. فکر می کردیم آدم خوبیه، فکر می کردیم خانواده خوبی داره، فکر می کردیم پاک و درسته، اصلا فکرشو نمی کرد. پدر مادر گرامی، خواهش می کنم بیاییم و از امروز فکرشو بکنیم و به هر کسی اعتماد نکنیم. ببینید اصلا و اصلا هیچ ضمانت‌نامه‌ای در خصوص تنهایی بچه‌ها و امنیتشون یا سپردنشون به دیگران وجود نداره. خب سوال اینه که نمیشه که همش کنارشون بود، پس چیکار باید کرد؟ آموزش، 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 آموزش خیلی میتونه تو این زمینه به ما کمک بکنه. شاید بعضی از پدر و مادرها از بیان برخی جملات رو بچه‌ها به خاطر اون شرم حیایی که دارن خجالت بکشن، اما باید آموزش داده باشه. حداقل بچه‌ها، من یک مورد رو اشاره بکنم، باید نقاط حساس بدن خودشون رو بدونن. خیلی راحت یه مایه تن دخترمون یا پسرمون بکنیم، بهش بگیم عزیز دلم، دخترم، پسرم، هر چیزی از بدنت که با مایه پوشیده شده نقاط حساس بدنته، هیچکس اجازه نداره ببینه یا لمس کنه اینجاها رو، فقط پدر و مادر یا دکتر، اونم با حضور پدر و مادر. خواهش میکنم خانواده محترم، آموزش رو فراموش نکنیم، نگذاریم پایه‌گذار تربیت جنسی بچه همون شبکه‌های ماهواره‌ای و برنامه‌های نامناسب اونها و حتی گوشی‌های همراه باشه. حتما به آموزششون بیشتر توجه بکنیم. متشکرم.
دوستان شنونده، همچنان میزبان خانم دکتر آمری هستیم، پزشک محترم، مادر عزیز، و از لحظات خوب و خوش و سختی های البته زندگی ایشون شنیدیم. یک جایی در ابتدای صحبتاتون خانم دکتر، وقتی از گذشتتون صحبت میکردین، اشاره داشتید که پدر عزیز شما هم از شهدای بزرگوار این سرزمین هستند که ادای احترام میکنیم به محضرشون. کمی از پدر بگید، برنامه ما و فضای برنامه ما رو نورانی کنیم.
پدر من در واقع فوق لیسانس رشته زیست شناسی بودن، از یکی از روستاهای شهر گرمسار.
بله.
و از معدود کسانی که به حال دوست داشتن که تحصیل داشته باشن و با سختی های زمان خودشون،
درست،
که اصلا قابل مقایسه فکر میکنم با زمان ما نیست، وارد به حال دانشگاه شدن، دانشگاه ابوریحان، یادمه که خب به حال اون موقع خیلی به گوش ما میخورد. بله. اسمش، بله، و تا رشته به تا مقطع فوق لیسانس به حال رفتن. ایشون رو به تناسب به حال شغلی که داشتن اصلا نمیذاشتن که حضور در جبهه داشته باشن. اون موقع از معاونین در واقع وزیر وقت آموزش پرورش بودن.
بله.
جناب پرورش.
بله.
از معاونین ایشون بودن و اصلا به حال نمیذاشتن که به هیچ عنوان ایشون به حال برن و در جبهه حضور داشته باشن. در این حال رئیس کلوپ آمریکایی ها توی در واقع منطقه شرق تهران بودن، مسئولیتشون سنگین بود و اجازه نمیدادن که به هر حال ایشون حضور داشته باشن. ایشون از تعطیلات عیدشون استفاده کردن، حدود 7 یا 8 فروردین بود که ایشون عازم جبهه شدن، 11 با ما صحبت کردن که الان به هر حال جاشون مشخص شده و کجا هستن، و 12 خبر شهادتشون رو برام گفتن.
روحشون شاد باشه ان شاء الله. شما چند ساله بودید پدر شده؟
من کلاس اول راهنمایی بودم.
اول راهنمایی بود. مادر هم خیلی زود فرمودید.
بله، متاسفانه خب به هر حال وقتی مادر میشه مشکلات مادرها رو حس میکنه. بله. خب یه مادر تو سن 27 سالگی 3 فرزند دختر داشته باشه، خب به نظرم خیلی مشکل و سخته.
بله.
و اینکه خب به هر حال هر کدومشون هم دانشجوی یه شهری بخوان باشن، مادر بخواد فراق اینها رو تحمل کنه، و ما خب بچه بودیم، جوونی کردیم و به هر حال درک شاید سختی ها و اضطراب ها و تمام استرس های ایشون رو نداشتیم شاید اون موقع. بله. و تمام اینها تأثیر گذاره که بخواد یک زن تک و تنها 3 به هر حال دختر رو بخواد تو این جامعه
بزرگ کنه.
بله، بزرگ کنه و تربیت کنه. و به نظرم خیلی سخت بود و تو سن 45 سالگی از دستشون دادیم.
روحشون شاد باشه انشالله. مادرها در آسمان هم دعاگوی فرزندانشون هستن و قطعاً شما شاهد معجزه دعای مادر همیشه تو زندگیتون هستین.
من هرچی که دارم از دعای پدر و مادرم دارم، یعنی اصلا وجودشون رو حس میکنم. من هیچ وقت فکر نکردم که ندارمشون، همیشه در کنار خودم حسشون کردم. یعنی تو هر مرحله، تو سخت‌ترین مراحل زندگی، اگر من از ته دل در واقع صداشون کردم، امکان نداشت که جواب منو ندن.
آخه خدا حفظتون. ببخشید اگر شما
نه خواهش
کمی
میکنم.
احساساتی تر کردید.
خواهش میکنم.
خب خدا رو شکر خانم دکتر، من فکر می‌کنم که الان در فرمودید 50 سالگی، در سن 50 سالگی هم هستید. اگر برگردیم و مروری زندگی شما رو داشته باشیم، ما حداقل به عنوان شاهد صحبت‌های شما، خانم دکتر فاطمه عامری یک بانوی موفق هستند. شما خودتون رو چقدر موفق می‌دونید و از 50 سال عمر گذشته خودتون اگر قرار باشه که یادی کنید و حتی مروری کنید و حتی اگر به شما فرصت این رو بدن که برگردید به ابتدای در واقع زندگی، آیا واقعا همین مسیر رو مجدد انتخاب می‌کنید یا خیر؟
من زندگی خوبی داشتم و خوشحالم از مسیری که طی کردم و اگر من دوباره فرصت برگشت به هم بدن، دوباره همین مسیر رو انتخاب میکنم. حالا ممکنه که به هر حال هر کسی وقتی که خودش رو بیشتر میشناسه متوجه میشه که قابلیت های خیلی زیادتری داره. از زمانم شاید بیشتر استفاده میکردم، اگرچه بعضی موقع خب الان که من توضیح میدم، خب خیلی ها فکر میکنن که من چطور وقت کم نمیارم و چطور دارم با این هم به حال مشغله‌ای که دارم بازم همچه صحبتی رو میکنم، ولی فکر میکنم با مدیریت زمان آدم خب خیلی میتونه موفق تر باشه. همین مسیر رو طی میکردم، ولی خب نمیدونم، یه چیزهای دیگه ایرم دوست داشتم که تو زندگیم داشته باشم و شاید سعی میکردم به اونها هم برسم.
بله.
ولی همین مسیر رو، ولی همین مسیر رو طی میکردم.
مسیری که طی شده.
راضیم. بله. الحمدلله راضیم.
خیلی هم عالی و این جای تبریک داره به شما بابتش. انشالله که همیشه همینطور موفق باشید. خانم دکتر، الان شما به تازگی صاحب عروس خانم هم شدین. رابطتون با عروس عزیزتون چطوره؟ خلای نداشتن
باید از ایشون بپرسید.
خواهش میکنم. صحبتاتون میتونه شنیدنی باشه.
خواهش میکنم. خیلی خوبه. حس خیلی خوب و قشنگیه. حسی که آدم نداشته تا الان. خصوصا که من خب به هر حال چون دختر نداشتم.
بله.
واقعا خب میتونه ایشون جای دختر رو برای من پر بکنه. من حس رو میکنم
و ایشون حمایتشون میکنی؟ برای اینکه ایشون هم
بتونید
مادر موفق و نمونه و یک خانوم نمونه باشن.
خواهش میکنم. ایشون هم خودش دختر بسیار بسیار مهربونیه، بسیار دختر دوست داشتنیه و خب خانواده‌ای که پسر دارن یه مقدار خب خونه منطقیه، انگار که در حال یه چارچوب خاص دیگه ای داره. با وجود
توصیف جالبی بود، نشیده بودم.
بله، احساسی نیست به اون صورت.
بله.
ولی خب ایشون یه گرمای خاص دیگه ای رو به زندگی ما داده، یه طور دیگه ای زندگیمون رو گرم کرده.
انشالله که جمع خانوادگیتون همیشه جمع باشه.
همون تربیت خیلی خوبی داشته.
خدا رو شکر. ما معمولا خانم های موفقی که اینجا در برنامه خاتون حضور پیدا میکنن و مادران عزیزی که صاحب چند فرزند هستن در جوانی هم هستند، هنوز یکی از ویژگی هایی که همیشه ازش به نیکی یاد میکنن و اصلا عامل موفقیت خودشون میدونن، حمایتی هست که از جانب خانواده خودشون و خانواده همسرشون شده. برای اینکه در واقع این حمایت و پشتیبانی منجر شده به اینکه هم فعالیت اجتماعی دارن، هم مادر چند فرزند هستن و اتفاقا فرزندانشون هم دارن خوب تربیت میکنن. از این جهت از شما پرسیدم که شما قطعا حامی عروس خانمتون در این حوزه هم خواهید بود. ان شاء الله.
خب به هر حال آدم یه سختی های تو مسیر خودش داره که دوست نداره اون سختی ها رو بچه ها بخوان داشته باشن. بله. اگرچه هر دوره سختی های خاص خودش رو داره، ولی 100% سعی میکنیم که همونطور که به حال الان دیدیم که تو این مرحله قرار گرفتن و این خیلی برامون خوشاینده، قطعا و مطمئنن راههایی رو داریم که اونها سختی هایی که ما تحمل کردیم نداشته باشن و انشاءالله که به تمام آرزوها و اهدافشون بتونن برسن.
انشاءالله. خیلی ممنونم خانم دکتر، گفتگوی جالب و جذابی بود با حضور شما.
خواهش میکنم.
حال با یک پزشک محترم و بزرگوار و یک مادر نمونه و عزیز گفتگو کردن برای من از جذابیت‌های ویژه‌ای برخوردار هستش و به خودم میبالم از اینکه در برنامه خاتون میزبان زنان موفق سرزمینم هستم. براتون آرزو موفقیت میکنم خانم دکتر، انشالله همچنان بدرخشید در مسیر زندگی و کنار خانواده عزیزتون، در کنار فرزندان دوست داشتنیتون که الان دیگه شما سه فرزند دارین. انشالله که همیشه خوب و خوش باشید و لحظات عمر رو به نیکی سپری کنید.
بسیار ممنونم.
خیلی لطف کردیم.
خواهش میکنم. متشکرم. من هم خیلی ساعت خوبی در کنار شما داشتم.
بزرگوارین. متشکرم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید. از شما تشکر و سپاسگزاری میکنم و خداحافظی میکنم و به اتفاق شما از شنوندگان محترم برنامه خاتون هم بسیار ممنونم و قدرشناسم بابت همراهی و همدلی شما با برنامه امروز خاتون. هر سه شنبه حوالی ساعت 10 صبح از شبکه رادیوی گفتگو همراه و همدل برنامه خاتون باشید. تا فرصت سلام دوباره، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز بخیر. خدا نگهدار.
الرحمن الرحیم. به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم. شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بی نهایت سپاسگزارم از همراهی همه شما هموطنان عزیزم در سرتاسر ایران عزیز که همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. عزیزان همراه، میان برنامه روایت رنگ ها آماده پخش هست. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم که موضوع این برنامه شگردهای رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی است.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
تاریخ فقط علم مرور گذشته و عبرت گرفتن نیست، بلکه رسانه کاری کرده است که تاریخ علم درک امروز و ساختن فردا شده است. چند سالی است که تاریخ ایران معاصر مورد توجه جدی رسانه‌های بیگانه قرار گرفته است. هدف آن هم فقط بیان قصه های گذشته نیست، بلکه تأثیر در سیاست امروز ایران است.
در گفتگو با فرای پهلوی، آخرین شهبانوی ایران، نخست نظرش را درباره اتفاقات منطقه و این روزهای جهان سوال کردم.
یادم میاد اون موقع شاه فقید گفته بودن که اگر ایران وضعش متزلزل بشه نه تنها برای منطقه خطرناکه، برای تمام دنیا.
همین حالا همسر آخرین پادشاه ایران خانم فرح پهلوی، شهبانوی ایران، وارد محوطه شدن که
با شهبانو فرح پهلوی در خانه ایشان در پاریس دیدار کردم.
اینجاست که پای شگرد بازخوانی برای تحریف به رسانه کشیده می شود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
ببینید، حوزه شناختی تأثیر روی فرایند ذهن شما میذاره جهت دریافت اطلاعات، گدرینگ، تحلیل اطلاعات، ماینینگ و جنبندی اطلاعات، مدلینگ. درست شد؟ در این مسیری که شما داری حرکت میکنی، نسبت به هر پدیده‌ای شما یک بک داری، یا شنیدی یا درش بودی. از این دو حالت خارج نیست، یعنی یا مطالعه کردی یا شنیدی یا بالاخره. خب اگر شنیده باشی یا اگر دیده باشی، زمان باعث شده که بین شما، بین ذهنت و ریز اطلاعاتی که در اون واقع اتفاق افتاده یه فاصله بیفته. اگر حضور داشته باشی، حضور نداشته باشی که همش روایتیه که شنیدی. رسانه میاد چیکار میکنه؟ میاد اون ریز اطلاعات رو شروع میکنه دوباره بازخوانی کردن، برای اینکه بتواند اصل واقعه رو در ذهن شما تحریف کنم. ببین، تحریف جزء تکنیک های عملیات روانیه، اما تکنیک بازخوانی برای تحریف میشه علوم شناختی.
در این چند سال گذشته تاریخ ایران را شخم زدند تا بگویند خاندان پهلوی متخصص و محبوب بودند.
تفریح مردم در اوقات فراغتشان تغییر کرد و دیگر در کافه ها و رستوران ها وقت می گذراندند. رضا شاه ضد مذهب نبود، اما تضادی هم میان تجدد و احکام اسلام نمی دید. حکومت او به هیچ وجه علیه اسلام تبلیغ نمی کرد.
اما چیزی که من در این 40 سال گذشته از ایران فهمیدم اینه که حق با شاه بود.
شگرد بازخوانی برای تحریف، مرور خاطرات مردم به صورتی است که رسانه بیگانه دوست دارد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
شبکه من و تو ایران اینترنشنال بی بی سی یه جوری از خاندان پهلوی صحبت می‌کنن، اطلاعات ریز. اعلی حضرت خودشون با دست خودشون نون درست می‌کردن می‌بودن برای مردم تبلیغ. آقا چرت و پرت چون. یا مثلا قصه رضا خان، یه جوری ریز این ریز اطلاعات رو میزنن کنار هم دیگه که شما اصلا احساس میکنی خاندان پهلوی در حقشون اجحاف شده، که طرف یهو میبینه میشه استاد دانشگاه، میاد اصلا کل عشقش اینه که بشه رضا خان شناس. این دیگه حالا داستان داره. بازخوانی ریز اطلاعات برای تحریف همون واقعی که تازه خودت توش بودی، اگه نبودی که کارشون راحت‌تر میشه. این یک مسیره، مسیر رو که برای شما طراحی میکنم همه اون وقایع پیشین رو به واسطه همین مسیر شما بازخوانی میکنی و میری تحلیل میکنی.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خیلی متشکرم از همراهی تک تک شما شنوندگان محترم. دوستان عزیزم، اگر در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان